أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق در متن شرایع عنوان کرده بودن این بود که ولا یجوز ان یؤجر المسکن ولا الخان ولا الاجیر و اکثر من مستأجره الا ان یؤجر به غیر جنس الاجاره او یحدث فیه ما یقابل التفاوت. نظم منطقی بحث این بود که اول اجاره عین مستأجره به غیر جایز است، این طرح می شود، بعد درباره مال اجاره سخن به میان بیاد. یعنی اول باز ثابت می شود که مستأجر حق دارد عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد، این باز ثابت می شود. بعد در مقدار مال اجاره، یعنی همون کاری که بعضی از فقها منهم صاحب العروه رضوان الله علیه کردن، این نظم طبیعی بود ولی این کار در شرایع نشد. مطالبی گذشت که بعضی از اونها تصریحا و بعضی از اونها تلویحا ذکر شد، حالا باید دستبندی بشه. مطلب اول این که گرچه مرحوم صاحب جواهر وقتی وارد مسئله می شود با یه جلالی مسئله رو طرح می کند که انسان خیال می کند مسئله نه تنها اجماعی است بلکه اجماع مدرک است. بعد معلوم می شود که نه تنها اجماعی نیست، شهرت محققه اونچنان هم در کار نیست. البته خیلی از بزرگان فقه رضوان الله علیهم فرمودن که جایز نیست، عده قابل توجهی هم فرمودن جایز است. مرحوم شهید الثانی فی المسالک که صریحا فتوا به کراهت داد و فرمود اکثر علما گفتن جایز نیست، نه کثیر، کثیر بیش از اکثر است، اکثر در مقابلش کثیر است، کثیر در مقابلش قلیل. این که در کتاب ها گفته می شود الاشهر بل المشهور، این ترقی است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن این فتوا اشهر است یعنی مقابلش مشهور است ولی این اشهر، اما اگر گفتن این فتوا مشهور است یعنی مقابلش شاذ است. اگر گفتن اکثر فقها این چنین فرمودن یعنی کثیر از فقها خلافش فرمودن، ولی اگر بفرماین کثیر این چنین گفتن در مقابلش قلیل قرار میگیرد، البته کثیر نسبی نه کثیر نفسی. خب پس اجماعی در کار نیست، اگر هم باشد چون محتمل المدرک است نباید درباره اعتماد به اجرا سخنی اجماع سخنی به میان بیاد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در خلال فرمایش عدی از فقها منهم صاحب جواهر کلمه ربا مطرح شد که این ناظر است به طرح مسئله از دید قاعده اولی. قبل از ورود در نصوص باید دید مقتضای قاعده چیست، آیا قاعده اولیه مقتضاش منع است یا قاعده اولیه مقتضاش اجازه. یعنی قاعده اولیه میگوید عینی را که انسان اجاره کرده است میتواند به اکثر اجاره بدهد یا نه الا مخرجه به دلیل، یا قاعده اولیه منع است، مقتضای قاعده چیست. از ظاهر بعضی از تعلیل های مرحوم صاحب جواهر برمیاد، گرچه مورد اعتماد ایشون نیست ولی از ظاهر فرمایشش استفاده میشود، که بعضی ها به این قاعده تمسک کردن و اون این است که اگر عینی را مستأجر به یک مال اجاره مشخص اجاره کند بعد همون عین را به اکثر اجاره بدهد می شود ربا، چون ربا می شود مساوی جایز است، اکثر جایز نیست. از این تعلیل پیداست که می خوان مسئله را برابر با قاعده حل کنند. این چند اشکال دارد. اولا این دو تا معامله است نه یک معامله. اگر کسی چیزی را خرید و همون چیز را به بیش از اون مقدار در بیع دیگر فروخت، چون آخه از این گفتن مگر اینکه جنس ها متغایر باشد الا ان تکون الجنس مغایرا، یه همچی چیزی را استثناء کردن، این مهم آن است که در صورت وحدت جنس مسئله داخل در رباست. اون چه که مرحوم محقق مانند سایر فقها استثنا کردن این بود که الا ان یؤجر به غیر جنس الاجره، که اگر به غیر جنس باشد اجاره به اکثر جایز است، اگر به همون جنس اجاره باشد اجاره به اکثر جایز نیست. چرا؟ برای اینکه میشود ربا. خب این چه تعلیلی است؟ این دو تا معامله جدای از هم است. تازه در باره بی که اصلا این مسئله مماثل بودن، اگر جنس هم جنس بود، یعنی مبیع و ثمن هم جنس بود، اضافه جایز نیست، در بیع واحد است. اگر کسی 10 من گندم را به 11 من گندم بفروشد، گفتن رباست، چون شرطش یعنی هم مکیل و موزون هست هم اضافه، میشه ربا. ولی اگر 10 من گندم را بخرد به 1 ثمنی و همون 10 من گندم را به 12 من گندم بفروشد به 1 مشتری دیگر در بیع دیگر، اینه که ربا نمیگن. که ربا آن است که فی معاملت واحده باشد. تازه اونجا که مسئله وحدت جنس مطرح هست، مسئله معامله واحد است نه معاملتین. اینجا که 2 معامله است. تازه اولا و این میشه ربا. چه اولی ربا باشه؟ اگر چنون چه ربویست چون این معاملت واحد است، اولی که جایزه. اما اگر چنون چه گفتن به غیر جنس باشد عیب ندارد. خب به غیر جنس باشد، اشکال اول این است که این 2 معامله است نه معامله باد. اشکال دوم این است که اقلش هم حرام است. چرا اقل رو تجویز کردید؟ اگر چون که 10 من گندم را به 8 من بفروشد رباست. شما اینجا گفتید اگر مال اجاره ثانی کمتر از مال اجاره اول باشد رواست. چرا؟ اضافه از 1 طرف قهرن، قلت از طرف دیگر. ربا که طرفینی نیست، یه طرف که زائد است یه طرف دیگر کمه. اگر به زائد بفروشه بشه ربا، چون گیرنده کم میگیرد. اگر به اقل بفروشد میشود ربا، چون از این طرف یه کم میگیرد، فرق میکند. اگر چون چه 10 من گندم را بفروشد به 11 من رباست، 10 من گندم را بفروشد به 9 من هم به شرح زن رباست. چطور همه فقها ها در مسئله مورد بحث اجاره به اقل را تجویز کردن، اجاره به اکثر را تجویز نکردن؟ این معلوم میشه علل قاعده نیست. این رو 2 اشکالی که در کار هست، معلوم میشه بعد سخن از ربا و امثال ربا نیست. مطلب سوم آن است که این بیانی که مرحوم محقق در متن اجاره دارد مانند دیگران، الا ان یوجر به غیر جنس الاجره، ای رو از کجا گرفتن؟ اگر دلیلشون همین قاعده است، که این قاعده با این 2 بیانی که عرض شد مخدوش است. چون اگر مسئله رباست باید به اقل جایز نباشد، در حالی گفتید با مساوی و اقل جایز است، فقط به اکثر جایز نیست. این شرطی که ذکر کردید الا ان یوجر به غیر جنس الاجره رو چه معیار است؟ اگر به استناد قاعده است که قاعده با این 2 بیان تحلیلی نقد شد، اگر به استناد روایت است اون سند و نص را ارائه بدید تا درباره خصوص اون روایت و محدوده اون روایت بحث بشه که آیا یه همچیز رو روایت دلالت کرده، یا شما به استناد قواعد فقهی این بیان اون دارید، گفتید الا ان یوجره به غیر جنس الاجره. خب این مطلب بعدی آن است که این جمله الا ان یوجره به غیر جنس الاجره ای رو نمیخوان به استناد قاعده بیان کنن، چون نوعا متفترن که قاعده این دوتا محذور رو دارد. خواستن از خود روایات استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه روایت گاهی ابتداعاً هم چیزی وارد شده، گاهی هم به عنوان جواب سوال. از معصوم علیه السلام سوال میکنن این نیست، اجاره کردن، آیا میتوانن اون این را به مستأجری دیگر به اکثر اجاره بدن یا نه؟ فرمود به این که نه، به اکثر نمیتوانن الا ان یحدث فیه حدثا. تعمیری بکند و مانند اون. در لسان این نصوص دو چیز استثنا نشده، یکی به غیر جنس الاجره، یکی احداث حدث مثل مرمت کردن، رنگ کاری کردن و مانند آن و بازسازی عین مستأجره و مانند آن. این طور نیست، فقط فرمود به اکثر نمی شود مگر اینکه مستأجر اول تعمیری و نوسازی در عین کرده باشد. پس این به غیر جنس را از کجا استفاده کردن؟ لعل معیار استفاده به غیر جنس باشد که چون در رسوس آمده اکثر از او نمی شود، این مسئله اکثر و اقل اگر جنس واحد نباشد معیارش چیست؟ یعنی اگر کسی عین اول را اجاره بکند به 10 من گندم، بعد همون عین اول را به مستأجر دیگر اجاره بدهد به 100 درهم، اینا هیچ کدام اکثر و اقل نیستن چون دو جنسن. مسئله اکثر و اقل و مساوی یک شیء واحد و معیار واحد است. مثل اینکه خطی را با خط میسنجن، سطحی را با سطح میسنجن، حجمی را با حجم میسنجن، متاعی را با متاع میسنجن و پول را با پول میسنجن. این یه امر عرفی است. وقتی که میگوین این اکثر از اوست، یعنی دو جنسن، یکی بیشتر دیگری، یک جنسن یکی بیشتر دیگری کمتر. هرگز به یک معیار استنباطی ارزیابی نمی کنن که بیان مثلا گندم را غیبت بکنن، بعد مال و اجاره دوم مثلا اگه فرش است او را غیبت بکنن، بعد بگوین مال و اجاره دوم بیش از مال و اجاره اول است. چرا؟ چون ظاهر روایت آن است که خود این مال و اجاره ها یکی بیش از دیگری است. نگه شما مال و اجاره ها را تعویل به قیمت بکنید، واحد را از قیمت به دست بیارید، بعد بگوید دومی از اولی بیشتر است. سوال میکنن که اگر عینی را اجاره کردن مثلا به 10 من گندم، میتواند به اکثر اجاره بدهد؟ یعنی به 11 من گندم یا 12 من گندم، همین. اما اگر اجاره داد به فرشی که قیمت فرش بیش از قیمت 10 من گندم بود، این مشمول حدیث نیست. فرش اکثر از گندم نیست، مگر اینکه گندم را شما به قیمت تبدیل بکنید، فرش را به قیمت تبدیل بکنید، اون دوتا را بسنجید، بگید قیمت فرش اکثر از قیمت گندم است. اینه که فقها استنباط کردن، گفتن الا ان یوجره به غیر جنس الاجره. این از قاعده نیست که ربا در بیاد، از این از فهم عرفی روایت هست. نعم، اگر چنونچه این مال اجاره ها اوراق بهادار بود، اوراق بهادار را شاید عرف الغا خصوصیت بکنند، یکی ریال است، یکی دینار است، یکی دلار است، یکی فران پول است، اینا را ممکن است الغا خصوصیت بکنند. اما اگر یکی پول بود یکی متاع، یا هر دو متاع بودن منتها از دو جنس، سخن از اکثر و مساوی و اقل اصلا مطرح نیست. حالا خود روایات رو شما ملاحظه فرمایید، در روایات ظاهرا این کلمه این که مگر این که عکس به غیر جنس باشد نیست، به فهم فقها به استناد همین غریزه عرفی مسئله استنباط شده است. پس این که فرمودن الا ان یؤجره به غیر جنس الاجره، با استفاده از غریزه فهم عقلا از نصوص در میاد، نه با قاعده، زیرا قاعده اون دوتا نقد را دارد. مسئله بعدی آن است که اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه فتوا به احتیاط داد و بعضی از فقها فتوا به حرمت ندادن، منشأش چیست؟ چون مرحوم سید فرمود اهوت این است این کار رو نکنن، آیون آمدن گفتن نه با اقوا این است که این کار رو نکنن، دو جا کار حرام است. دو امثال زد کسانی که مثل مرحوم سید فتوا به احتیاط دادن یا ادی حمل بر کراهت کردن، مشکلشون چیست؟ اینها جمع دلالیشون بازدهش کراهت است یا احتیاط، این است. یعنی تصرف در هیئت این نصوص متعارضه نتیجهش این است که فتوا به کراهت یا فتوا به احتیاط وجوبی بدن، این مناش منشش این است، یا نه اختلاف در مورد است و تصرف در مورد این عموم اطلاق، نه در ماده عموم اطلاق، نه در هیئت، چون روایات با متعارض است. آیا جمع دلالی به تصرف در هیئت این روایات متعارضه نتیجهش کراهت یا فتوا به احتیاط است، یا نه جمع دلالی به تصرف در ماده این روایات نه در هیئت این روایات نتیجهش کراهت یا فتوا به احتیاط است؟ بیان ذلک این است که روایاتی که در جلسه قبل خونده شد، بعضی ها معنی کرده بودن، بعضی ها ظاهرش کراهت بود. آیا ما بیاییم این کراهت را مقدم بر اون حرمت بداریم، تصرف در هیئت نهی بکنیم، نهی در اون نصوص را که ظاهر در حرمت است در ظاهر این هیئت تصرف بکنیم، حمل بر حضاضت و کراهت بکنیم، این کار را بکنیم به قرینه روایاتی که مسئله اجاره به اکثر را مکروه می دانند، این کار را بکنیم، یا نه اون روایاتی که درباره نهی وارد شده است در مادهش باید تصرف کرد، که این اصلا مربوط به باب مزارعه هست نه باب اجاره. اونگاه روایات رو به دو دسته تقسیم میکنیم، روایاتی که منع دارد مربوط به باب مزارعه است، روایاتی که تجویز بکند درباره خصوص زمین مربوط به باب اجاره است و نزاع برطرف میشود. این یه جمع دلالیست به تصرف فی الماده، نه اینکه هر دو طائفه را مربوط به باب اجاره بدانیم بعد تصرف در هیئت بکنیم، بگوییم نصوصی که ظاهر هیئت ظاهرا نهی کرده است این نهی را برای کراهت حل میکنیم به قرینه بعضی از روایاتی که فرمود اجاره به اکثر در خصوص زمین مکروه است. قبل از اینکه مسئله روایات خونده بشه، فتوای مرحوم محقق در باب مزارعه هم اگر ملحوظ بشه بد نیست. مرحوم محقق همونطوری که در باب اجاره فرمودن که اجاره به اکثر جایز نیست مگر در خصوص زمین، در زمین حساب دیگری دارد، مشابه این را در کتاب مزارعه درباره زمین گفتن. در کتاب مزارعه بعد از اینکه وارد بحث شدن فرمودن ولی کلامو اما فی شروطه و اما فی احکامه، شروط ثلاثه است، الاول ان یکون نماء مشاء بینهما. در ذیل این فرار دارن، میفرمان به تو کرهو اجاره الارض زراعه بالهند تبع الشعير مما يخرج منها والمنع اشبه و ان یعجرها به اکثر ممستعجرها به. در باب مزارعه می فرمان به این که زمین را اگر اجاره بکند، اجاره بدهد به مال اجاری که این مال اجاره اکثر است از مال اجاری که خودش با اجاره اولی از موجر اول کرده است، و انه یعجرها به اکثر من مستعجرها به. خب این رو چرا در باب مزارعه مطرح کرده است؟ اونجا سخن از اجاره نیست، اونجا سخن از مزارعه است. آیا این نصوصی که در خصوص باب ارض وارد شده است، این رو مرحوم محقق حمله بر باب مزارعه کرده و دیگران هم حمله بر باب مزارعه کردن که نهی متوجه باب مزارعه هست و تجویز متوجه باب اجاره؟ یعنی اگر کسی زمینی را اجاره بکند به مال اجاره مشخصی، می تواند اون زمین را به اجاره مال اجاره بیشتر به مستأجر دیگر اجاره بدهد، ولی اگر مزارعه باشد نمی تواند. آیا منشأ این که مرحوم سید امثال سید رضوان الله علیه فتوا به احتیاط دادن یا شهید ثانی فتوا به کراهت داد این است که تصرف در ماده کردن یا تصرف در هیئت؟ بعضی ها خواستن بگوین این تصرف در ماده است، برای اینکه این نصوص باب اجاره‌ای که مرام کلینی رضوان لاله اینها رو در جلد پنجم کافی نقل کرد که اون شب این روایات خونده شد در اون جلسه، کلمه یعاجر دارد در نوع این روایاتی که در باره خصوص زمین و امثال زمین آمده است. سوال این است که اگر زمینی را اجاره بکند به یک مال اجاره مشخصی، آیا می تواند معاجره کند یعاجروها به اکثر؟ حضرت مثلا فرماد آری یا نه مکروه است یا غیره حکمی دارد. چون معاجره آمده است و معاجره به باب مزارعه که طرفینی است انسب است، پس این معاجره قرینه است که این نصوصی که معنی می کند راجب مزارعه هست نه باب اجاره. این قرینه باشد که ما کلمه من را مخصوص باب مزارعه بدانیم و در مواردی که تجویز کردن در باب اجاره بدانیم. خب در روایات که خونده شد این چنین هست، مثلا روایت سوم همون بابی که مرحوم کلینه نقل کرد، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی المعزا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یستأجر الارضه ثم یعاجرها به اکثر من مستأجرها، که دومی لااقل درباره مزارعه هست، برای اینکه معاجره با اون باب هست. این فرمایش ظاهراً تام نیست، برای اینکه در تحلیل معنای اجاره و تبیین معنای لغوی و ریشه اشتقاقی اجاره ادی هم گفتن چون این مصدر با مفاعله است، آجر یعاجر و اجارتن، و ثانیاً اجاره می امر طرفینی است. البته در بعضی نسخ هم یعجر دارد، در بعضی نسخ هم یعاجر. اینها که نشانه نیست که ما در خصوص کلمه اجار یعاجر و امثال زاله تصرف بکنیم بگیم مربوط به وام مزارعه است، که با اینکه صدر این حدیث این است که یستأجر الارض، در زیلش هم این است که ثم یعاجرها به اکثر من مستأجرها. اگر کلمه یعاجر در وسط دارد این نشانه حمله بر مزارعه نیست، برای اینکه خصوص باب اجاره هم گفتن این مصدر باب مفاعله است و در بعضی از روایات هم خصوص باب اجاره یعاجر تعبیر کردن. مضافه که در بعضی از نسخ یعجر هم هست. پس راهی اگر وجود داشته باشد همان است که مرحوم شهید ثانی در مسالک بیان کرده، که دلیل فتوا به کراهت دادن جمع دلالی این دو طایفه از روایاتی که در خصوص زمین وارد شده است این است، چون ظاهر بعضی از اینها در کراهت قوی است و ظاهر بعضی از اینها در حرمت به اندازه ظهور در کراهت مال اون طایفه معارض نیست، هن بر کراهت کردنشون. حالا نه تنها ایشون در خصوص زمین هم بر کراهت کردن، در باب اون دار و خان و همه این موارد چهارگانه ای که دیگران تحریم کردن اینا فتوا به کراهت دادن. منتها در باب خصوص زمین احیانا کلمه معاجر و اینها به کار برده شد و شبیه باب مزارعه هست، این سخن به میان آمد. فتحصله که نه اجماعی در کار هست و نه قاعده در کار هست، قاعده مخدوش است به دو بیان. و این مطلب سوم، این که این فرمایشی که فقها دارن مگر اینکه به غیر جنس اجاره باشد، این به استناد قاعده نیست، چون اگه به استناد قاعده باشد اقلش هم باید حرام باشد، در حالی که اقل رو تجویز کردن. این به استناد فهم عرفی از روایات است و ظاهر روایات که میگوید به این که مگر اینکه بیشتر باشد، یعنی مال اجاره ها یکی بیش از دیگری. کی مال اجاره ها یکی بیش از دیگری است؟ در صورت وحدت جنس. اگر جنس ها متغایر باشند، محصول اجاره اول و محصول اجاره دوم با هم اختلاف دارند، نه مال اجاره ها. به ظاهر روایت اینه که مال اجاره نمیشه اختلاف داشته باشه. اگر گفتن مال اجاره نمیشه اکثر باشه، یعنی در صورت وحدت جنس. اگر شما خواستید بگید مال اجاره دوم بیش از مال اجاره اولیست، یعنی جنسش واحد هست، پس این را از اون روایت استفاده کردن. مطلب چهارم اینه که فتوایی که دیگران به کراهت دادن منشأش جمع دلالی نصوص به تصرف در ماده نیست، بلکه منشأش جمع دلالی به تصرف در هیئت است، هم فرموشی که مرحوم شهید در مسالک گفتند. دیگه بیش از این حالمون مساعد نیست. الحمدلله رب العالمین.